کلفت به جواو گفت بیا تو منتظر باش. چنین بود که جواو بار دوم با آن خانه مجلل راه یافت. این بار شکوه خانه چشمش را خیره نکرد، بلکه قفسه های پر از کتاب توجهش را جلب کرد. کتابی برداشت و غرق در مطالعه آن شد. مدتی بعد صدایی شنید که انگار حالا دیگه میتونی بخونی. یکی خورد و سر برگرداند. میگل بود. میگل خیلی بزرگ نشده بود و در چشمان سیاهش همان غرور و اندوه سابق دیده میشد. یک لکه سیاه هم روی گونهش بود. جواو پرسید جای ترقه است؟ بله ای جواوی تنتو بالی. عجب اسم من بیاد داری؟ تو کانال چه میگردی؟ اگه بخوام لاف بزنم باید بگم مشغول شنا بودم. اما راستش اینه که وقتی از کنار کانال رد میشدم این رودریگز وحشی به من تنه زد و من انداخت تو آب. خندید و گفت اصل ماجرا اینه که من رفتم لب کانال و از اون بچه ها خواهش کردم قدری دورتر برن و پشت خونه ما ترقه در نکنن. اما اونا از این حرف خوششون نیومد و من با رودریگز درگیر شدم و باقی ماجرا رو خود دیدی. جواو گفت ترقه بازی که کار بدی نیست. چرا بیرونشون میکردی؟ آخه مادر من مریضه و اتاق سمت کانانه و هر بار که ترقه در میکردن انجام میپرید و میترسید. پس برای اینکه بحث رو عوض کند کتابی رو که در دست جواو بود نشان داد و گفت اگه کتاب قبلی رو خوندی حالا اینو به تو میبخشم. جواو از خوشحالی ساکت ماند. میگل گفت به نظرم بری به مراسم جشن برسی بهتره. منم باید برم حال مادرمو بپرسم. جواو با اطمینان گفت مطمئن باش که دیگه زیر پنجره اتاق او ترقه در نمیره. سپس بیرون رفت و در کنار کانال به نگهبانی ایستاد. کتابش را در جیب تکانده بود و با کله شبی انتظار میکشید. بر پشت سر او میگل هم مثل دفعه قبل بینی خود را به شیشه چسبانده بود و جواو را تماشا میکرد. در روزهای پایانی سال تحصیلی یک روز که جواو کنار مردام نشسته بود یکی از همکلاسی‌هایشان دوان دوان سراغش آمد و گفت اوه نمیدونی چقدر دنبالت گشتم. زود بیا مدرسه که دور میخوام. کی؟ آقا معلم؟ نه مردی به اسم آقای پاشکو. جواو یکی خورد. پاشکو نام خانوادگی میگل بود. حتما پدر میگل به دنبال او آمده بود. هر دو دیوانه‌وار به سمت مدرسه دویدند. وقتی رسیدند اتومبیل آقای پاشکو دم در بود. معلم با دیدن او به آقای پاشکو گفت اینم گوساره وحشی من که از نسل ماجراجویان قدیمیه. آقای پاشکو لبخند زد و گفت میشناسمش. از هیچی نمیترسه. حتی از سفر شبانه در مه و وسجه نمک. و این خصلت همون چیزیه که پسر منم خیلی دوست داره. او هم زیاد بچه راحتی نیست و به من اختار کرده که اگر جواهای تنتوبالی همراه او نباشه به سفر تعطیلات نمیره. آنگاه رو به سوی جواهو کرد و پرسید مایلی دو ماه در جنوب پرتغال با پسر من میگل بگذرونی؟ یا هوای نارود کافانا رو بر آفتاب دلچسب ساگرس ترجیح میدی؟ جواهو منمن کنان گفت من پدرم. آقای پاشکو گفت اگه تو موافق باشی با هم پیش پدرت میریم و با او حرف میزنیم. اگه من فامیلی تو رو میدونستم اول به دیدن پدرت میرفتم. لویز پدر جواو از این دعوت بسیار خوشحال شد. در این فرصت میتوانست کار مناسبی هم برای پسرش پیدا کند. فردای آن روز سفیده صبح آقای پاشکو با اتومبیل دنبال جواو آمد و با هم به آویلو رفتند. این بار که جواو میگل را دید برخلاف همیشه خشک و ساکت نبود. او به جواو گفت الان دو ماهی که مادرم در ساکره زندگی میکنه. آب و هوای اینجا به اون نمیسازه و باید آفتاب بگیره. ما هم داریم میریم پیش رو. برای رسیدن به جنوبی ترین نقطه پرتغال یعنی ساکره یک روز تمام راه در پیش بود. و جز یک توقف مختصر برای نهار در هیچ جا نایستادند. میگل ساکر نشسته بود و حرف نمیزد. داشت شب میشد که آقای پاشکو گفت دیگه داریم نزدیک میشیم. چون شب بود جواو چیزی از شهر و از ویلای پدر میگل ندید. فقط این وقت فهمید که اتاقی به او اختصاص دادند. فردای آن شب در سپیده صبح دستی محکم تکانش داد و گفت جواو، جواو، پس دیگه. جواو خواب‌آلود پرید و نشست. اول هیچ متوجه نبود که در کجاست. به میگل نگاه کرد که دیگران میگل اخمو ساکت شبه پیش نبود و چشمانش از شور و التهاب برق میزد. از جواو پرسید مگه نمیخوایی دماغه رو ببینی؟ آن شهر کوچک در دهانه یک خلیج کوچک و در پناه دماغه سنبرسان واقع شده بود. این دماغه که جنوبی ترین نقطه اروپا است، اقیانوس را به مبارزه می طلبید. جواو از جا پرید و گفت دماغه؟ آه چرا چرا؟ چند دقیقه بعد هر دو از کوله راهی در دامنه کوه سنگی ساحل بالا می رفتند. بالای کوه چند خرابه قلعه های قدیمی دیده می شد. میگل دست جواو را گرفت و دنبال خود کشید. هر دو به نوک دماغه رفتند. اقیانوس با موجی عظیم از آنها استقبال کرد. جواو که از تحسین و تعجب آن منظره ماتش برده بود مثل دیوانه ها شروع به خندیدن کرد. میگل هم با او خندید و گفت امروز ما سلطان دماغه هستیم. جواوی تنتوبالی. در این هنگام نگهبان فانوس دریایی که پیرمردی به نام بابا ژرونیمو بود نزد آنها آمد. میگل خود و دوستش را معرفی کرد. میگل پسر بچه عجیبی بود. در داخل شهر ساعتها یک کلمه حرف نمی‌زد. اما تا به بالای دماغه می‌رفتند و باد دریا به سر صورتش می‌خورد، به کلی دگرگون می‌شد و صورتش گل می‌انداخت. در این زمان‌ها جواو به خود می‌گفت ماجراجوی واقعی میگل نه من. یک بار از میگل پرسید راستی تو هم یه ماجراجو هستی؟ میگل جواب داد یا هستم یا خواهم شد. ولی آخه تو چه چیزی رو می‌خوای کشف کنی؟ میگل شانه بالا انداخت و گفت موضوع تنها اکتشاف نیست. آخه اگه اون دانشمندانی که کشتی اقیانوس پیما یا موشکا رو میسازن نبودن، چطور دیگران میتونستن به اقیانوس یا فضا برن؟ یک شب که طوفان شدیدی برخاسته بود، ناگهان میگل وارد اتاق جواو شد و گفت حاضری با هم بریم اون بالا؟ بالای فلات؟ باشه، بدن نمیاد. میگل گفت فقط باید آهسته بریم که مامان بیدار نشه، چون در این صورت نگران ما میشه. با احتیاط از خانه بیرون خزیدند. وقتی به بالای آن زمین مسطح و بلند رسیدند، از دربه‌هایی که باد به سر و صورتشان میزد تعادلشان به هم میخورد. در زیر پایشان جز غرش امواج و صدای انفجار برخوردشان با سنگ‌ها چیزی نبود. گاه از نور ماه ستون‌های عظیم آب را می‌دیدند که خورناسکشان پیش می‌آمدند. در این میان فانوس دریایی همچنان آرام و اطمینان بخش سر جای خود ایستاده بود و به کشتی‌های سرگردان امید می‌داد. جواو در دل احساس علاقه زیادی نسبت به فانوس می‌کرد. انگار فانوس از شب و از طوفان نیرومندتر بود. به میگل گفت چطوره بریم به بابا ژرونیمو سری بزنیم؟ میگل گفت بد فکری نیست. بابا ژرونیمو با دیدنشان گفت عجب، این شمایی، هیچ فکرشو نمی کردن. آخه این وقت شب و در این طوفان اینجا چیکار میکنیم؟ سپس هر دو پسر بچه را از پله‌های مارپیچی که به طرف فانوس میرفت بالا برد. در آن بالا پلکان تاریک به اتاقک غرق در نوری ختم میشد. چراغ فانوس دریایی در پشت عدسی‌های عظیمی قرار داشت که نور قوی آن را پخش می‌کردند. میگل به جواو گفت دانشمندا مثل این فانوس دریایی هستند و دریانوردا را راهنمایی می‌کنند. نوری که دریای تاریکی را روشن می‌کنه. دقایقی بعد بابا ژرونیمو گفت بهتره برگردی، چون شاید والدین شما از غیبتتون نگران بشن. میگل به جواو گفت راست میگه، می‌ترسم مادرم بیدار بشه و بفهمه. بهتره به خونه برگردی. بابا ژرونیمو گفت در سالهای گذشته در همین ساگرس مردی به اسم پینتو بود که یک بار گم شده بود و تو تحت سنگای ساحل غاری پیدا کرده بود. بر سنگ اون غارم کتیبه‌ای یافته بود که بعدها پروفسور اون رو خونده بود. میگل پرسید رو کتیبه چی نوشته شده بود؟ من به خاطر ندارم. شایدم از دروغای پینتو بود. پس از رفتن آن دو بابا جرونیمو چپوهش را چاخ کرد و غرغر کنان به خود گفت عجب پیرمرد احمقی هستن. ممکنه این دو بچه به سرشون بزنه برن غار و کتیبه رو پیدا کنند و دست و پا یا گردنشون بشکنه. فردا صبح باید به اونا بگم که کل ماجرا دروغ بود و اصلا شخصی به نام پینتو در این ناحیه زندگی نمی کرده و کسی هم در لابلای تخت سنگای این دماغه تا کنون غاری ندیده. فردای آن شب صبح زود جواهو نزده میگن لفت و گفت چطور بریم غار رو پیدا کنیم؟ من خیلی مایلم اون کتیبه رو ببینم. تو چطور؟ میگل گفت البته که دلم میخواد. همان لحظه راه افتادند و با طلوع خورشید به بالای تخت سنگا رسیدند. فانوس دریایی در آن ساعت چیزی جز یک برج خاموش نبود. با احتیاط سعی کردند از آفتابی شدن در برابر برج پرهیز کنند. اگر بابا ژرونیمو آنها را میدید بیشک تصمیم آنها را حفظ میزد و سعی میکرد منصرفشان کند. هر دو به انتهای دماغه دویدند. جواهو پرسید از کجا شروع کنیم؟ میگل گفت باید دقیق مطالعه کنیم. سپس روی دیواره سنگی خم شد و گفت ببین جواهو، موجا با اون شدتی که به این ساحل شمالی میخورن به ساحل جنوبی نمیخورن، پس ما به جبهه جنوبی کاری نداریم. جواهو گفت درست میگی، پینتو در امتداد انبار رفته بود، اما دست یافتن به جبهه شمالی به سبب شکاف ها و تیزی ها خیلی مشکله. چطور میتونیم به اونجا برسیم؟ میگل گفت باید چیز آب و برده ای را نشون کنیم و دنبال اون بریم. سپس هر دو به دریا نگریستند. در لابلای کف ها چند تکه آشغال مانند قطع چوب به خزه دیده میشد. جواهو گفت نگاه کن، اون تکه ها دارن از اون طرف میرن. میگل گفت خوبه تغییرشون کنیم. تقریب تک جوب ها صبر و تحمل زیادی لازم بود. گاه اتفاق می افتاد که آنها در گردابی گیر می کردند و تا مدتی دور خود می چرخیدند. سپس موجی قوی تر آنها را می قاپید و باز به سفر خود ادامه می دادند. دریا در حال مد بود و موجها حمله به تخت سنگ های ساحل را از سر گرفته بودند. جواهو که تا انتهای نوک تیز یکی از پیشرفتگی های دماغه جلو رفته بود نقطه مشخصی را نشان داد و گفت میگه بیا ببین اونجا چیه که روی آب شناوره. میان انواع و اقسام آشغال‌ها گردن یک بطری می‌درخشید و صندوقچه‌ای در میان امواج می‌رقصید. میگل گفت نه، غار اونجا نیست، اونجا ساحله. در واقع هر بار که موج بالا می‌آمد صندوقچه روی ساحل شنی قرار می‌گرفت و سپس باز به درون آب می‌رقصید. میگل رفت کمی دورتر رو نگاه کند، اما جواهو همانجا روی دیواره سنگی نشست. او یقین داشت که بالاخره صندوقچه در کام شکافی فرو خواهد رفت. آب دریا بالا می آمد و موجها هر دم شدیدتر می شدند. آخر آن ساحل شنی را کاملا پوشاندند و به صخره‌های سنگی حمله ور شدند. میگل که از گشت خود بازگشته بود گفت من چیز جالبی ندیدم. باید حق با تو باشه. همینجا چیزای آب آورده بیشتره. اما صندوقچه همچنان بر انباد شناور بود و انگار عمل شکافی می گشت تا در آن ناپدید شود. میگل گفت تا آب دریا بالا نیاد این صندوقچه ناپدید نمیشه. سپس ناگهان لحن امواج تغییر کرد. صدایی خفه‌تر از درون خود دماغه میامد. جواهو گفت آب داره به درون غاری فرو میره. تو صدای اونو نمیشنوی؟ میگل سر تکان داد. صندوقچه همچنان همانجا بود که بود. به جواهو گفت فایده نداره. صندوقچه ناپدید نمیشه و آب دریا هم داره پایین میره. در واقع جذر شروع شده بود. میگل ادامه داد گمون نمی کنم غار این طرف ها باشه. کاش می دونستیم با قایق طول ساحل بگردیم و غار رو پیدا کنیم. جواهو گفت یقین دارم که غار همین طرف هاست. اگه قرار بود که تمام چیزای آب آورده همشون توی غار فرو برن محل غار معلوم می شد و بابا ژرونیمو به ما می گفت که کجاست. میگل گفت ممکنه بابا ژرونیمو الانم بدونه و نخواد به ما بگه. جواهو گفت بله ممکنه، ولی ممکنم هست که در مردهای بزرگی اتفاق بیفته، مردهایی که دوبار در سال رخ میدن. من تو مدرسه یاد گرفتم که اون زمان شب و روز با هم مساوی هستن و اعتدال ربیعی نام داره. میگل گفت پس در واقع پینتو تصادفاً اینجا بوده و فرو رفتن صندوقچه رو در غار دیده. بالاخره با هم قرار گذاشتن که خودشان را با آن ساحل کوچک شنی برسانند. برای این کار میبایست از یک دیواره سنگی به ارتفاع بیش از 20 متر پایین بروند که البته کار ساده‌ای نبود. از طرفی برای عبور از آنجا میبایستی از جلو برج فانوس دریایی بگذرند و همین کار ممکن بود باعث شود بابا جرونیمو آنها را ببینند و مانع کارشان بشود. در گفتگوهای بعدیشان به این نتیجه رسیدند که نباید مانند بچه‌های بیکلده رفتار کنند و بهتر است منتظر فرصت مساعدی بمانند که آب دریا هم پایین رفته باشد. اگر آب دریا پایین نرفته باشد این خطر در پیش بود که موج بلندی آنها را غافلگیر کند و به تخت سنگ‌ها بکوبدشان. در واقع آنها میبایست زمانی به آن ساحل کوچک شنی برسند که شنها از زیر آب بیرون آمده باشند و دهانه غار پیدا باشد. وقتی که با هم محاسبه کردند به این نتیجه رسیدم که بهتر است 3 روز دیگر صبر کنند تا در ساعت 6:30 دقیقه صبح هنگامی که آب دریا کاملا پایین بود در آنجا باشند. از آن سو ترزا مرتب به جوآو نامه می نوشت و همیشه نامه هایش پر از شادی و نشاط بود. اما در آخرین نامه اش که درست 1 روز قبل از حرکت برای کشف غار به دست جوآو رسید، لحن نامه تغییر کرده بود. در نامه آمده بود: دیروز عصر ژازینتو گونزالس که یک کشتی ماهیگیری داشت به خانه ما آمده بود و سراغ تو را از بابا می گرفت. ظاهرا بابا قبلا به او قول داده که تو را به عنوان جاشو به او بسپارد، بروی روی کشتی کار کنی. پس از گفتگوهای زیاد این بار بابا به او گفت تو هنوز بچه‌ای و نمی‌گذارد که به عنوان جاشو همراه او به سفر دور و درازی بروی. ژازینتو یک دفعه عصبانی شد و فریاد زد: من باید از تو امضا می‌گرفتم تا این طور زیر حرفت نزنی، و شروع به تهدید و داد و فریاد کرد. آخر سر بابا گفت: بسیار خوب، هر وقت او آمد در این باره حرف خواهیم زد. من می‌خواستم از معلممان بپرسم آیا به صرف این که روزی پدر به ژازینتو بله گفته، آیا او مجبور است تو را به دست او بسپارد؟ اما معلممان به تعطیلات تابستانی رفته بود. من برای تو نگرانم.